بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. یکی از افتخارات بزرگ ملت ایران این است که دارای عواطف معنوی و روحانی نسبت به اهل بیت رسول اکرمند و قرنهاست که عزاداری عاشورا را احترام کردند. پدران شما و مادران شما و اجداد و گذشتگان شما یک چنین روزی را بسیار احترام می کردن، ولی امسال بر این احترام افزوده شد، برای اینکه رهبر بزرگ انقلاب مجتهد عالی قدر حضرت آیت الله العظما امام امت و اون شخصیت عالی قدر دستور دادن که در این سال مراتب عزاداری را بیشتر اهمیت بدهند. نفوذ کلام رهبر انقلاب اثرش این بود که تمام مملکت بیش از سالهای گذشته تکان خورد و مردم در مقام عزاداری حد اعلای تکریم و احترام را نسبت به حسین علیه السلام ابراز نمودند. بنابراین در آغاز سخن باید به حضار محترم آقایان و بانوان عرض کنم که انشاءالله خداوند در این احترامی که به حضرت حسین و شهدای کربلا نموده اید در دنیا و آخرت به همه مردان و به همه زنان ما اجر بزرگ مرحمت بفرماید. در قضایای امامت یک مطلبی است و اون مطلب معرفت است. شما شنیده اید که همه جا در روایات وقتی در باب زیارت مثلا صحبت می شود میگن عارفاً به حقه. این عارفاً به حقه یه معنای وسیعی دارد که من دو سه جمله اون را میگویم. یک، عارفاً به حقه یعنی آدمی بداند که امام معصوم به وسیله پیغمبر برگزیده خداست. دو، عارفاً به حقه یعنی بداند امام دارای ولایت الهیه است. سه، عارفاً به حقه یعنی تمام مسائل اسلام چه وحی الهی است در نزد امام است. ولی امام حسین علیه السلام علاوه بر همه اینها، چون قضیه کربلایش و حادثه عاشورایش بسیار مهم است، این عارفاً به حقه باید در مطلب عاشورا شناخته شود. شما آقایان و بانوان اگر نگویم تمام، اغلب بیش و کم در منابع و مجالس و مطالعاتتون به سر قیام حسین ابن علی واقفید و عارف. اما من امروز به مناسبت عاشورا و به مناسبت انقلاب مملکت و برای اینکه معرفت بیشتری برای حضار محترم پیدا بشود، که امروز عصر و امشب و فردا و فردا شب و پس فردا که سوم امام است و تا آخر ماه صفر که مجالس حسین است، باید این نکته رو عرض کنم که شما عارف به حق امام حسین در قضیه عاشورا بهتر بشوید. و این رو به صورت سوال عرض می کنم از طرف همه شما. سوال: چرا امام حسین کربلا آمد؟ انگیزه امام حسین چه بود؟ و هدفی را که ابی عبدالله داشت بر چه اساس بود؟ این سوال اگر درست پاسخ داده شود، مطلب برای همه از نظر معرفت امام روشن می شود. مسئله این بود که ابی عبدالله علیه السلام یک قسمت ایام امامتش در زمان معاویه بود، یک قسمت ایام امامتش در زمان یزید بود. معاویه به عالم اسلام خیلی صدمه زد و دوستان بزرگوار علی را بسیار کشت، اما مانند پسرش سخنان جنون آمیز نمی گفت. یزید علنا در مجلس عمومی کفر خود را ظاهر کرد، گفت: لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. گفت بنی هاشم با مملکت بازی کردن به نام وحی، به نام قرآن، به نام دین مردم رو سرگرم کردن. یزید در حال مستی میگفت: نه وحییست، نه دینیست، نه قرآنیست، نه خداییست، نه ایمان. این طرز تفکر یزید بود. با این طرز تفکر امام حسین نمیتواند تحمل کند و اصلا قابل تحمل نیست. ولذا برادرها و خواهرها، من دیدم گاهی بعضی از افراد خیلی که بخوان مؤدب صحبت کنند میگن: چرا امام حسن کوتاه آمد در انقلاب و قیام نکرد و امام حسین قیام کرد؟ اولا امام حسن قیام کرد، ولی افرادش، سربازانش اونقدر بیوفایی کردن که یک خرجین نامه نوشتن به معاویه: اگر به ما دستور بدی امام حسن رو کتبسته به شما تسلیم میکنیم. لذا امام حسن ناچار شد یک قرار دادی با معاویه ببندد. اون وقت سوال: خب چرا امام حسین با یزید قرار داد نبست؟ نمیشد با یزید قرار داد ببندد. ولی برای اینکه بدانید امام حسن و امام حسین یه جور فکر می کردن در حدود 10 سال از مرگ امام حسن گذشت، امام حسین امام بود و با یزید با معاویه لشکرکشی نکرد. معلوم میشه مصلحت همون بود که امام مجتبی عمل کرد. اما وقتی معاویه مرد، یزید روی کار آمد، به امام حسین گفتند بیعت کنید، گفت هرگز. تمام تکیه‌گاه سخن اینجاست. یکی از جمله‌هایی را که باید دقت بفرمایید در این سخنرانی این جمله است: به محمد حنفی فرمود یا اخی والله لو لم یکن فی دنیا ملجعن ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه. گفت برادر، به خدا اگر در تمام کره زمین 1 متر جا که روش بشینم نداشته باشم، من هرگز با یزید بیعت نمی کنم. این سر قضیه است. چرا؟ برای این که یزید سمبل کوبیدن اسلام بود، میخواست دین خدا را نابود کند. حالا امام حسین قیام کرد. اول سخنرانی امام حسین به کربلا نرسیده در مقابل لشکریان هور بود. مقابل لشکر هور یعنی همون لشکر عبیدالله ایستاد و بنا کرد صحبت کردن. فرمود الا ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن و اظهروا الفساد و ابطلوا الحدود و استعصروا الفیل و احلوا حرام الله و حرموا حلاله و انا احق من غیر. گفت مردم، سربازان عبیدالله، بفهمید که ان هؤلاء یعنی یزید و اعوانش کمر بستند به اطاعت شیطان، طاعت خدا را ترک کردند، فساد آوردن، حدود خدا را معطل گذاردن، بیت المال رو به هوا و هوس قسمت کردن، حلال خدا را حرام، حرام خدا را حلال. و من در مملکت اسلام از همه شایسته ترم که بر ضد یزید خائن قیام کنم و ریشه فساد را از بیخ و بن برکنم. حالا وقت یک جمله دارد حضرت، این جمله خیلی عمیق است و اون جمله اینه. حضرت می فرماید وقد اتتنی کتبکم و قدمت علی رسولکم به بیعتکم فَإِنْ تَمَمْتُمْ عَلَيَّ بَيْعَتَكُمْ تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ. گفت نامه ها به من نوشتید، من رو وعده گرفتید، آمدم. اگر با وفا باشید و بیستید به سعادت خواهید رسید. اون وقت سعادت چیه؟ سعادت همونیست که الان شما تو این انقلاب اسلامی یه مقدار واردید و انشاءالله کاملا وارد خواهید شد. اون جمله اینه که سعادت میرسید، حضرت میفرماید فانا الحسین ابن علی ابن فاطمه بنت رسول الله نفسی مع انفسکم و اهلی مع اهلیکم. تمام همینه. میگه من پسر فاطمه، پسر پیغمبر، اگر کمک کنید حکومت به دست من بیاد، من حاکم مردمی هستم، مثل حکومت پیغمبر. پیغمبر صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا میومد تو مسجد، تو شکم مردم نماز میخوند، رئیس مملکت بود. امیرالمؤمنین رئیس مملکت بود، زانو به زانو با فقرا، ضعفا، مستضعفین می نشست. علی دربار نداشت، وزیر دربار نداشت، خانم امیرالمؤمنین رو ملکه نمی گفتن، دختر علی زینب رو شاه دخت نمی گفتن. علی در بین مردم به گفته یک سرباز گفت علی فینا که احد مننا. علی توی ما مثل یکی از ما بود. برادروار می اومد میشه زانو به زانو. امام حسین میگه اگر کمک کردی نفسی مع انفسکم، من تو شما هستم و اهل بیتی با اهل بیت شما، زن و بچه من هم و اهلی مع اهلیکم، زن و بچه من هم مثل زن و بچه شما. این حکومت اسلامی. زینب با زنها مسجد، امام حسین با مردها مسجد، در جامعه ملاقات آسان، این حکومت. ولی بعد آخه نه اینکه مسلمو کشته بودن. برادران، خواهران، خیلی دقت کنید ببینید امام حسین چه گیری کرده بود و قضیه چیه. بعد به مردم، یعنی به همون لشکر هر، گفت اگه موافقت کردید به سعادت میرسید، اما اگر موافقت نکردید و ان لم تفعلوا و نقضتم عهدکم و خلعتم بیعتی من اعناقکم فلعمری ما هی منکم به نکر. گفت اگه بیعت رو شکستید، از من تخلف کردید، و بعد این کارم از شما بعید نیست. به مردم کوفه میگو مردم کوفه، عهد شکنی از شما بعید نیست. چرا؟ برای این که گفت فمر امری ماهی منکم به نک لقد فعلتموها به ابی و اخی و ابن امی مسلم. شما عهد علی را شکستید، عهد برادرم حسین رو شکستید، عهد مسلمم شکستید. عجیب نیست اگر عهد منم بشکنید، اما اگر شکستید من میروم دنبال هدف. یزید نباید حکومت کند بر اسلام ولو به قیمت قطع شدن من و یارانم و شیرخوارم باشه. این هدف حسینه، این هدف. خب آن یاری نشدن. من اینجا باید تو پرانتز یه جمله بگم. زنها، مردها، آقایان، بانوان، ایرانی ها، روی اسلام را سفید کردید، روی پیغمبر را سفید کردید. من الان اینجا با اجازه از نظر فن سخن از پیشگاه مقدس رهبر انقلاب امام خمینی این جمله رو بگم. من از طرف امام بگویم که امام می فرماید، من میگم این روح امامه، این زبان حال امامه، از حرفای امام پیداست. امام می فرماید مردان ایران، زنان ایران، رحمت خدا بر شما، درود خدا بر شما، فیض خدا شامل حال شما، شفاعت پیامبر در قیامت شامل شما. شما چقدر بزرگ بودید، چقدر آقا بودید، چقدر خانم بودید، کشته دادید 80,000 نفر، ضرب دیده دادید 120,000 نفر، ضرر مالی کردید، ضرر وقتی کردید، آفرین به شما، شما ایستادید و الانم ایستاده ای. ولی ای مردم ایران، مردم کوفه با جدم علی بد کردن، مردم کوفه با حسن مجتبی بد کردن، مردم کوفه با جدم حسین بد کردن، بنابراین نفرین بر اونهاست و افتخار برای شما. من مطمئنم که امام راضی بود من این جمله را به نام قدر شناسی در روز عاشورا در این محضر بزرگ بگویم. مردم یاری نکردن امام حسینو، چه شد؟ امام حسین کشته شد، مصائب دید، بلایا دید، زن و بچه‌ش هم مصائب بسیار. اما اینها به قدری قوی و توانا بودن با تمام این مصائب تکان نخوردن. ببینید یکی از مواقع و مواردی که امام حسین آتیه مردم رو گفت والله لا یدعونی حتی یستخرجو هذه العلق من جوفی، گفت ای بی وفاها، ای بی صفاها، من میدانم مرو دست بر نمیدارید تا لخت خون قلب منو بیرون بکشید، یعنی منو بکشید. من میدونم شما این کار رو میکنید، اما فاذا فعلوا سلط الله علیهم من یذلهم حتی یکونوا اذل فاذل فرق الامم، گفت منو میکشید ولی ارزون تمام نمیشه، به هوش باشید. یک حکومت ظالم میاد، پدری از شما درآورد و دماری از روزگار شما درآورد که بیچاره شدید. همین طورم شد. یک نمونه بگم، به حسین یاری نکردن، خودشون رو کوبیدن. 10,000 زندانی دارد حجاج ابن یوسف، استاندار عبدالملک مروان، این جلاد خائن، 10,000 زندانی. زندانش امارت داره؟ سقف داره؟ نه، یک زمین بیاض مثلا 20,000 متری و 25,000 متری رو برداشته مثل دیوار یخچالای قدیم دیوار کشیده. یک در دارد و جلو زندان اتاقهای نگهبانه. آقا خبر رسید به این 10,000 زندانی که حجاج ابن یوسف میخواد عبور کند. این زندانی ها گفتن آقا ما که اینجا پوسیدیم آفتاب داغ، شبهای سر، زندگی نیست، یه فریادی کنیم. نتیجه قتل حسین است، گفت یه فریادی کنیم. آمدن پشت در زدن به زندانبان که میخوان فریاد کنیم. او گفت نه خیلی، اما اینا اعتنا نشد. حجاج رسید، 10,000 جمعیت فریاد فریاد فریاد. حجاج انان کشید، چه خبره؟ گفتن 10,000 زندانی زیر آفتاب دارن التماس میکنن. کشید انان رو جلو در زندان، گفت در باز کنید. در باز کردن. خیلی گوش بدید، اگر انقلاب بشکند و خدای ناخواسته امریکا یک شقیقی رو بر شما مسلط کند، شاید از هر جا جبن یوسف بدتر باشد. اینو به هوش باشید. گفت دروا کنید. دروا کردن. بدون چی گفت؟ یه آیه ایست تو قرآن، وقتی جهنمیا آه و ناله می کنن، فرشتگان میگن اخسئوا فیها ولا تسلمون. اخسئ یعنی چخ، چخ به سگ میگیم چخ. آقا حجاج در شباز کردن، همینطور سوار بود، اینا دستار تکون میدادن، گفت اخسئوا فیها ولا تسلمون. چخ ساکت چی؟ حرف نزنی. چرا؟ اگر اون روز ندای حسین رو گوش کرده بودن به چخ نمی رسیدن. این جواب حسینه. وقتی گفت هل من زاد یتبع الحرم رسول الله، گوش نکنن بازی در بیارن، جوابش چخ. خفشید زیر آفتاب باید بمونی تو زندان. اینه. امام حسین گفت من میبینم چه بدبختی، چه بلا. آقایان، خانم ها، ای گروه های مختلف که شاید در این جمعیت عظیم روز عاشورا چه میدان امام حسین مملو، من خیابان روبروم رو میبینم تا میبینم جمعیت، و قطعا دو طرف خیابونم هست. من دارم این جمله رو به شما میگویم. آیا تالا در تاریخ خوندی یک گروه سرباز بروند جنگ بکنن؟ چقدر سرباز؟ 100,000 سرباز یا 70,000 بروند جنگ بکنن، فاتح بشن، برگردن، اما بعد از 24 ساعت پشیمون بشن؟ آقا ممکنه یه جنگی واقع بشه بعد از 50 سال پشیمون بشه ملت؟ بعد از 30 سال، بعد از 20 سال، بعد از 10 سال؟ بابا بعد از 24 ساعت، یعنی عصر عاشورا حسین کشته شد، پیش از ظهر روز 12 اهل بیت آمدن کربلا. اگر بدانید چقدر کوفیا جیغ و فریاد زدن، اگر بدونید چقدر آه و ناله کردن. روایت میگه، در مقاتل نوشته، میگه امام سجاد خطبه خوان، گفت اگر کسی من رو نمیشناسد بداند من پسر حسینم، حسین پسر فاطمه است، پسر علی است، پسر پیغمبر است. اومد خطبه خوان. بعد از این که خطبش تمام شد، امام سجاد فرتفعت اصوات الناس بالبکا، یک مرتبه مرد و زن کوفه فریاد، گریه، شیون، ای وای بر بدبختی ما، ای وای بر تیر روزی ما، چرا ما ندای حسین رو اجابت نکردیم؟ در بدبختی به روی ما باز شد. و خود عبارت میگوید ید او بعض هم بعضا حلکتم و ما تعلمون. به هم نگاه میکردن میگفتن بیچاره شدیم و نمیدونیم، هلاک شدیم و خبر نداریم. این مال کوفه فردا و پس فردا. امروز حسینو کشتن پس فردا. یکی دیگه بهتون بگم، زید بن ارقم یکی از محترمین بود. وقتی آمد تو مجلس عبیدالله و دید عبیدالله به سر مقدس ابی عبدالله با چوب داره جسارت میکنه، یه چوب دستشه، دله به ابی عبدالله رو حرکت میده، میگه چه دندونهای ظریفی داره. هل تم ابن فاطمه و امرتم ابن پرور مرجانه فهوه یقتلو اخیارکم و یستعبدو شرارکم فرزیتم به ظلم فبعدن به من رضیه به ظلم. گفت میدونید چی کار کردید؟ این عبید الله بیدین رو بر خودتون مسلط کردید، این خوباتون رو میکشه. هرچی آزادی خواه با شرف شجاع با ایمان میکشه، کیا رو باقی میذاره؟ من به خدا متحیرم. 14 قرن قبل چقدر بلند صحبت کردید، اصلا این عبارت رو میتونید بفهمید چقدر عالی گفته؟ ببینید میگه هوه یقتل اخیارکم و یستعبد شرارکم، نمیگه یستخدم شرارکم، نمیگه یه دولتی میاد رو کار که اشرار رو استخدام میکنه، نه، میگه اشرار رو برده میگیره، یعنی یه مش مستخدم دولت میشن در دستگاه عبید الله، کور، چر، لال، نفه، برده، بنده، هر چه بگوید اطاعت کند، مثل ساواک ما. ساواک ما، ساواکی ها مستخدم دولت نبودن، مستخدمین دولت عجلن، ساواکی ها بنده بودن، برده بودن. در نظر ساواکی خدا در مقابل نصیری یه شیء نمی‌یافتید، خدا میگفت نکنید، میگفتن تیمسار فرمونده بکشید، خدا میگفت نزنید، تیمسار فرمونده بزنید. اینو میگن برده، به جای بنده خدا بنده نصیری. آقا اینو داره زید بن ارقم میگه، میگه خیال میکنید حسین کشتن ارزانه؟ بیچاره شدید، ذلیل شدید، خار شدید، فرزیتم به ظلم، برده یزید شدید، دیگه قدرت نفس کشیدن سلب شده. اون وقت گفت فبعدم به من رضیه به ظلم، خاک بر سر کسی که بخواد زندگی کند با ذلت، دور باد از رحمت خدا کسی که بخواد با ذلت زندگی کنه. این روح قصه شرملا، اینو متوجه شدیم؟ امام حسین روز عاشورا گفت یا باید یزید برود یا باید کشته شدم، زندگی با ذلت ارزش نداره. گفت والله لا اعطیتم اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر و فرار البعید. گفت من هرگز تن به ذلت نمیدم، زندگی و ذلت، زندگی و خاری. این بچه امیر المؤمنینه علی ابن ابی طالب هم میگفت المنیه ولدنیه، منیه یعنی مرگ، مرگ نه ذلت نه پچدی، دنیم یعنی پچدی، المنیه ولدنیه. حسینم روز عاشورا گفته بود هیهات من نزد الله. بیاید یه شعار بدیم، یه شعار علی رو بدیم، چون انقلاب ما بر اساس شرفه، یعنی ملت ایران به رهبری امام میگه ایرانی مسلمان است، به حکم قرآن باید آزاد باشد، عزیز باشد، بزرگ باشد، با شرافت باشد، زیر امر یک درجه دار امریکایی نرود، باید با شرف زندگی کند. این حرف حسین گفته، این حرفم علی گفته، اگر چه عربیه ولی میتونید بگید. اینه که من میگم دقت کنید، این مال علی ابن ابی طالبه، این برنامه شماست، این برنامه ایست که باید از این به بعد جدن تا ما اجرا کردید بهتر اجرا کنید. ببینید علی میگوید المنیه ولدنیه، باز تکرار میکنم، هر کی میشنود دستاتونم حرکت بدید زنده المنیه ولد دنیه. حالا بگید المنیه ولد دنیه، المنیه ولد دنیه، المنیه ولد دنیه، اینم نصیبه این، اینو خیلی بلدی، اینم پنج بار بگی هیهات من نزله، هیهات من نزله، هیهات من نزله. الان در چه حالی؟ الان باید به مقدار باقی مونده وقت نتیجه بگیرم. زن و مرد، برادران، خواهران، در چه وضعی هستید؟ در همون وضعی هستید که حسین بود. اونها خواستند حسین امام اسلام را خاموش کنند. امریکا و نوکر امریکا صدام میخواد جمهوری اسلامی رو خاموش کند. اون وقت چه کار بکنه؟ میگه من، امریکا میگه، میگه من یک حکومت گذاردم بر سر ایرانی ها، اول شخص حکومت همون پهلوی محمد رضا بود، او حاکم بر مردم، نفس مردم رو گرفته، سلب آزادی کرده، مردم رو کوبیده، ولی نوکر من، نوکر کاخ سفید، اون کندی بدبخت مقتول به شاه گفت باید ایرانی گدای امریکا باشد، زمینا رو قسمت کن اما قنات ها رو لارودی نکن تا زراعت بخوابد، شکم ایرانی با گندم امریکا اداره بشه. اینو کندی گفت. دوم گفت شاه جنگلا رو ملی کن، جلو جنگلا مأمور بذار، نذار این چاچوپان ها بیان گوسفند بچرونند، باید ملت ایران گوشت یخ زده بخورند، باید اینا نوکر ما باشند. حالا انقلاب شده، امام آمده، در ظل اسلام، در حمایت اسلام و به عنایت حضرت بقیت الله انقلاب کردید. شاه رفت، امریکایی ها رفتن، مستشارا رفتن، رادارهای امریکا از کنار بحر خزر کنده شد، فرمان روایی کاخ سفید تمام شد، دیگه وزارت خارجه ایران نوکر امریکا نیست، دیگه بر ارتش ایران درجه دار امریکایی حکومت نمی کند، آزاد باشی. امریکا مار زهر خورده و زخم خورده، میگه اینا پدر منو در آوردن و باید ایرانی رو بکوبن. چقدر میتونید بیستید؟ اگر عزت میخواید، اگر شرافت میخواید، اگر آگاهی میخواید، اگر استقلال میخواید، اگر آزادی میخواید، باید بیستید. آزادی و استقلال و دین انقدر ارزش دارد که کشته شدن 2000 و 10000 و 100000 و 500000 و 1,000,000 مهم نیست. من اینجا روز عزیزان ما این پاره های جگر ملت ایران که در جبهه جنگ ها کشته می شود، هر کدامشون عزیزن برای این مملکت، خیلی متأثرین برای اینا. اما میگم رزمندگان، ای نیروهای مسلح، ای ارتش زمینی و هوایی و دریایی، ای سپاه پاسدار، ای نیروی ژاندارمری و شهربانی، ای نیروی مردمی و بسیج، ای عشایر غیور و خلاصه، ای همه ملت ایران، شما دارید الان برای خدا فداکاری میکنید، در مقابل ضد خدا، در مقابل کاخ سفید. اگر ضد خدا غلبه کند، دین رو میبرد، اسلام رو میبرد. مردا غلام سر خرید میشید، زنها کنیز میشید. قدرت نفس کشیدن دیگه به شما نمیدن. یا چشمتون رو باز کنید، مردانه بیستید، همون طوری که تا الان ایستاده اید. و شنیدم یه مقداری نیروی مسلح میخواستن، درود بر شما، چقدر همت کردن، اینقدر رفتن که اعلان میکنن آقا به قدر کافی آمده، ما مجدد اعلام میکنیم. چقدر بزرگوارید، چقدر باشرفید، چقدر آقایی. خدایا به حق حسین این بزرگواری و ثبات را از ملت ایران نگیر. خدایا این آزادی خواهی و استقلال طلبی را برای ملت ایران نگهداری بفرما. بنابراین باید چشما رو باز کنیم. امام میفرمود روزه بخونید، روزه امام حسین بخونید، خیلی هم بخونید، اما رمز انقلاب هم بگید. رمز انقلاب تو واقعه کربلاست. باید گفت همچون که گفتم. الان شما در مقابل امریکا مثل حسین و یارانشین در مقابل یزید. او گفت داداش به خدا، قسم خورد حسین، گفت به خدا اگر جایی در زمین نداشته باشم به قدر یه رجب من نمیرم و بیعت نمی کنم. شما چی میگید؟ من از زبان شما میگم اگر این طوره با خداها پیمان ببندید با تکبیر قدیم. من میگم امریکا، صدام، ملت ایران، 100,000 کشته و 120,000 از جان گذشته داده، صدمه خورده داده. این ملت هرچی هم خسارت ببیند دیگر زیر بار امریکا نمی رود. حالا من شعارتون رو عوض بکنم، بگید 5 بار این که من گفتم، بگید 5 بار، بگید مرگ بر استعمار، مرگ بر استثمار، اون کاری که میخواد امریکا بکنه. ما به حمدالله برنامه من تمام شد. 2 جمله دارم. 1 جمله، به خدا قسم اینقدر دلم برای این دختران و پسران جوان گول خورده می سوزد که اگر خدای ناخواست عزیزان جوانان، آخه این چه راهیست که شما در پیش گرفتید؟ بزرگترین دیکتاتوری را درباره شما اجرا کردن، گفته روزنامه نخون، مجله نخون، پای منبر نرو، نماز جمعه نشنو، رادیو نشنو، تلویزیون نشنو، من میگم آدم بکش بکش. آخه این دیکتاتوری رو شنبرم نداشت. این چه دیکتاتوریه؟ چقدر دخترای آزاد، پسرای آزاد تمام شخصیتتون رو کوبیدن، آلت شدید، ابزار شدید. چشتون رو باز کنید، بیدار بشید. مسئله محارب و کسانی که بر ضد حکومت اسلامی قیام کنند تو قرآن قانون داره. قانون مجلس میخواد. شما خیال میکنید آقای دادستان انقلاب یا قاضی شرع انقلاب یا بازپرس های انقلاب وقتی رأی اعدام میدن طبق قانون مجلس شورای ملی دوره پهلویه؟ یا خیال میکنید طبق قانون شورای الان اسلامیه؟ این طبق قرآنه. با کمال رشادت امریکا فحش بده، اسرائیل فحش بده، انگلستان فحش بده، روسا فحش بدن، فرانسه و آلمان فحش بده، چین کمونیست فحش بده، این عراقی ها و این بدبختان بد بگن، این حکم قرآنه. تمام اونایی رو که کشتن قیام کردن بر ضد انقلاب، میخواستن 100,000 خون شهید پایمال بشه، طبق قانون اسلام اونا کشتن. خیلی هم قاطعیت کردن، آفرین بر اونها که عمل کردن قانون اسلامو، کاریش هم نمیشه کرد. ولی به فضل الهی با این قاطعیت خیلی آرام شدن. شاید بیش از 80% جلو به این هرزگی ها، ناپاکی ها، تخریب ها رو گرفتن. بقیهش هم انشاءالله میگیرن. اونا که رفتن اصلا من کار ندارم. اینجوری نیست. حالا که شما تکبیر گفتید، برای اینکه تمام فرستنده های دنیا بدونن ملت ایران طرفدار محاکم قضایی اسلامی و مسئله قاضی شرع و دادستان اسلامیه، برای این جهت من وقتی جملمو گفتم بلند تکبیر بده، گوش بده. ملت ایران مسلمان است و طرفدار احکام قانونی قرآن که دستور اعدام مفسدین فلعت و کسانی که قیام را ضد اسلام می کنند، ملت ایران طرفدار این اعدام است. من امیدوارم اگر خبرنگاران خارجی در مجلس باشند و نگر این مردم و دولت ایران با سرنیزه آورده اینجا و با زور آورده اینجا، اگر هیچی از اینا رو مخابره نکردید، اقلن این الله اکبری که تأیید از محاکم قضایی اسلام میکند این رو اقلن مخابره کنید. اما در پایان ذکر مصیبت، خیلی دلتون متوجه باشه، مصیبت بخوانم عرضم تمام شد. اساس کربلا بر قضیه اقامه حق است. امام حسین به کربلا نرسیده بود، سوار اسب بود، پسرشم علی اکبر سوار، آقا این طوری که میرفت یک شرط مختصر به قدر دو دقیقه امام حسین رو گرفت. پسر نگاه میکرد، چشم آقا به صورت خواب روی هم آمد، اما خیلی کوتاه، دو دقیقه، سه دقیقه، آقا چشمشو باز کرد. اما علی اکبر آثار تأثر دید، گفت آقا جان چتون شد؟ چرا حالتون تغییر کرد؟ گفت پسرم، جوونا مکتب دین اینه ها. گفت پسرم، دو سه دقیقه خوابم رفت، خواب دیدم یک سوار آمد، گفت این کاروان داره میره و مرگم دنبال این کاروانه. یعنی چه آقا جان؟ یعنی ما داریم به سوی مرگ می رویم، داریم به سوی مرگ می رویم. خب علی اکبر جوان باید بگه آقا جان اگر مرگ است پس نرویم، چرا برویم؟ می دانی چه گفت؟ گفت اولسنا علی الحق. گفت بابا جان مگر ما بر حق نیستیم و به راه حق نمی رویم؟ قال بلا. گفت پسر جان چرا؟ راه ما راه خداست، راه پیغمبره، راه قرآنه. گفت فاذن لا نبالی بالقتل، دیگه ما چه باک داریم از کشته شدن؟ خون شد دل من، خون شد، این خون شدنی بود در عشق تو شد بهتر، این خود شدنی بود. علی اکبر با آرزوی دل رسید. میدونید که اون وقتی که گفت ابتا علیک من السلام، گفت پدر خدا حافظم، آقا بی عبدالله به عجله آمد، رسید کنار بدن جوان، مادرهایی که جوان شهید داده اید و اینجا هستید، پدرانی که پسر جوان شهید داده اید و اینجایی. اون پدر آمد نشست بالین علی، جلس علی تراب، آقا رو خاک نشست و جعل یمسح الدم عن ثناياه، یعنی ابی عبدالله بنا کرد خون از دندونهای علی پاک کردن. خونت دندون ها پاک، چرا خونت دندون ها پاک کرد؟ به نظر من این خون رو که از دندون ها پاک کرد برای این دید علی زنده است. این جوان شاید بخواد وصیت بکنه، اما یک ضربتی به سرش خورده که تمام دهن غرق خونه، خودشم نمیتونه خونها رو رفع کنه. آقا خواست خونها رو از جلوی زبان علی رد کنه، زبان علی آزاد بشه، وصیت بکنه، اما داشت خونها رو رد میکرد. فشهق شهقتن فماد، یک وقت علی یک ناله زد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. آقا تمام کشته ها را خودش به خیمه میابد، اما بدن علی را نیابد. صدا زد جوان ها بیایید بدن علی را به خیمه ها ببرید. میدانید چرا نیابد؟ برای این که بدن انقدر قطعه قطعه و چاک چاک بود که یک نفر نمیتوانست اون را از جای بردارد. دعا باید بکنیم. من متشکرم، همه تا آخر سخنرانی توقف کردید. حالا خواهش میکنم دو سه دقیقه باز توقف کنید، سه صمیمانه دعا کنیم و قبل از دعا چون یه جمله میخوام درباره جوانان اقفال شده بگم، اول مطلب رو بگم بعد دعا کنیم. جوانهای اقفال شده، جوانهای گول خورده در نفس قرآنه که اگر یک نفر مفسد بود، محارب بود، تا وقتی مأمورین محکمه اسلام او رو نگرفته اند، اگر توبه کند به نص قرآن توبه صحیحه، اما نگرفته باشن. بنابراین جوانهایی که گول خوردید، بردارید نامه بنویسید این مسئله شرعی، 30 نفر، 100 نفر، 500 نفرتون با اسم، با آدرس، با نشان بنویسید امام ما 500 تا جوان گول خورده ایم. رو منبر گفتن اگر دستگیر نشدن میتونن توبه کنن، ما الان دستگیر نشدیم، این توبه نامه ماست، میفرسیم پیش شما، شما بفرسید به مقامات صالحه که اگر اسم ما اونجاست ما را تحت تعقیب قرار ندن. اگرم بخواید در حضور شما توبه کنید، ما حاضرین بیای در این حسینیه جماران به صدای بلند استغفار کنیم، از خدا معذرت بخواهید که صدای ما به اون خانه کوچکی که شما نشستید برسه. این فرصت ها، استفاده کنید ها، دولت به فضل خدا قویه ها، میتواند خودش رو اداره کنه. از ضد انقلابی خارج شید، به اسلام بپیوندید، عزت مال خداست، عزت مال پیغمبر است، عزت مال مؤمنینه. حالا دعا میکنیم، بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله. خدایا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب اسلامی ما را به نتیجه نهایی برسان، رزمندگان اسلام را و لشکریان صدام پیروز بفرما، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا این جوانان عزیز صدم خورده در انقلاب، یعنی این گروه جانبازان را که در مجالس با چرخ شرکت می کند، خدایا در دنیا و آخرت به اونها بزرگی و عظمت و افتخار و سربلندی عنایت بفرما. خدایا رهبر عزیز انقلاب را سلامت و طول عمر مرحمت بفرما. خدایا فرج مقدس حضرت بقیت الله فرزند امام عسکری را نزدیک بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.